استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از تصمیم برای خروج نیروهای کشورش از افغانستان دفاع کرده و گفته که واشنگتن به اهداف خود در آن کشور رسیده است. اینکه آمریکا اکنون برای بیرون رفت افغانستان از چالش ها چی کرده می تواند، با یک آگاه امور صحبت کرده ایم.
برای اینکه فشار بر مردم عام افغانستان کاهش پیدا بکنه، به وسیله مکانیزم هایی میتونه هم تعهداتی را از طالب ها برای تامین حقوق بشر.
در ادامه گزارش داریم در مورد وضعیت بیجا شده های ولایت پنجشیر.
از کوها برآمدیم زیر یک جوره کالا و یک چبله، دیگه هیچ چیز به خود نداریم، نه چوب سوخت داریم نه خوردنی داریم.
در مسائل بین المللی میشنوید که بوریس جانسن سر اعظم بریتانیا امروز در نشست در اسکاتلند به اشتراک کنندگان میگوید که مقابله با تغییرات اقلیمی را جدی بگیرند. و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
چلتون جلغوزه افغانستان به چین رسید. 10 نفر به اتهام سرقت در کابل بازداشت شدند. تحریک لبیک پاکستان بر راهپیمایی خود پایان بخشید. سخنگوی قصر سفید به کرونا مبتلا شده و تیم‌های کرکت انگلستان و سریلانکا امروز با هم روبرو می‌شوند. مشروع اخبار: وزیر خارجه چین رسیدن چلتون جلغوزه افغانستان به این کشور را یک علامه بزرگ همکاری میان دو کشور عنوان می کند. وانگ یی در توییت خود می گوید این صادرات افغانستان به میدان هوایی پودونگ رسیده است. وایمی افزاید که این تجارت به نفع هر دو کشور است و عاید آن به جیب دهقانان افغان می ریزد. حکومت طالبان دیروز خبر داد که محموله های جلغوزه را توسط طیاره کامیر به چین فرستاده است. چین که بزرگترین مشتری جلغوزه افغانستان محسوب می شود، سکتور خصوصی این کشور 2 سال قبل یک قرارداد 2.2 میلیارد دلاری در این بخش با افغانستان امضا کرده است. مقام‌های امنیتی طالبان می‌گویند که 7 تن را به اتهام سرقت‌های مسلحانه در کابل بازداشت کردند. ریاست استخبارات حکومت طالبان خبر داده که این افراد را از منطقه پکتیاکوت حوزه 9 شهر کابل بازداشت کردند. این ریاست ادعا کرده که سارقین به زور و جبر داخل خانه‌های مردم شده و اشیای قیمتی آنها و موترهایشان را به سرقت می‌بردند. از سوی دیگر خبرگزاری باختر از بازداشت 3 تن دیگر به اتهام سرقت در ناحیه 11 شهر کابل خبر می‌دهد. 10 تن از پناهجویان افغان در یک لاری در مسیر شاهرای جرمنی یافت شدند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی به نقل از پلیس گزارش داده که این پناهجویان در ایالت زاکسن‌هالت جرمنی از پارکینگ در عقب یک لاری پیدا شدند. پلیس گفته که راننده این لاری که باشنده رومانی است با پلیس به تماس شده و گفته بود که در عقب لاری خود صداها را شنیده است. در پناهجوی افغان بین سنین 14 الی 20 سال در این لاری موجود بودند که به گفته آنها با کمک یک قاچاقبر در لاری جابجا شده بودند. حزب تحریک لبیک پاکستان پس از توافق با حکومت و راهپیمایی در روزه خود پایان داد. فعالیت این حزب در پاکستان ممنوع است. اشتراک کنندگان این راهپیمایی خواهان اخراج سفیر فرانسه و رهایی سعد رضوی رهبر حزب تحریک لبیک شده بودند. این راهپیمایی ها به خشونت نیز گرایید. حزب تحریک لبیک به خاطر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی خواستار خروج سفیر فرانسه شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و مفتی منیب الرحمن یک رهبر مذهبی که در گفتگوها سهم داشتند دیروز در نشست خبری در اسلام آباد درباره این کنفرانس خبری جزئیات بیشتر ارائه نکردند. اما منیب الرحمن افزود که نتایج مثبت این توافق و جزئیات بیشتر آن در حدود 1 هفته به ملت روشن خواهد شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید به ویروس کرونا مبتلا شده. او قبلا واکسین شده بود. خانم ساکی اولین شخص بلند رتبه در اداره جو بایدن است که آزمایش کرونای او مثبت تشخیص شده است. او دیروز در حساب تویترش نوشت که آزمایش کرونای او مثبت است و علائم خفیف هم دارد. جن ساکی گفته که از روز سه‌شنبه با جو بایدن و دیگر مقام‌های قصر سفید تماس نداشته است. و تیم‌های کرکت انگلستان و سریلانکا امروز ضمن مسابقات جام جهانی با همدیگر روبرو می‌شوند. این بازی ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز می‌شود. انگلستان در رأس گروه خود قرار دارد و تا کنون سه تیم بنگلادش، وست اندیز و استرالیا را شکست داده. سریلانکا از سه بازی یکی را در برابر بنگلادش برنده شده است. تیم افغانستان که اسکاتلند و نامیبیا را شکست داده و در برابر پاکستان مغلوب شده، روز چهارشنبه در برابر هند بازی می‌کند. هند تاکنون دو بازی خود را به پاکستان و نیوزیلند باخته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشته نگاه است و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان روی برنامه به توافق رسیده بودند که بر اساس آن قدرت به یک حکومت همه شمول به رهبری طالبان سپرده میشد. انتونی بلینکن اما میگوید که آقای غنی پیش از عملی کردن این توافقنامه از افغانستان بیرون رفت. این مقام بلندپایه آمریکا از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرده و گفته که در آنجا به اهدافی که واشنگتن داشت دست یافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان در 15 ماه آگوست بر کابل حاکم شدند و نظام جمهوری سقوط کرد، اما روشن شد که به قدرت رسیدن طالبان توان جنگی آنها نه، بلکه نتیجه یک توافق بود. توافقی که قدرت به طالبان انتقال می‌یافت، اما نه به شکل کنونیش. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا می‌گوید برنامه انتقال قدرت به طالبان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان شریک ساخته شده بود و او هم با این برنامه موافقت کرده بود. آقای بلینکن در گفتگوی جدیدش با تلویزیون CBS گفته است آقای غنی این اطمینان را هم داده بود که اگر طالبان این کار را نکنند تا پای مرگ در مقابلشان خواهد جنگید.
من شب شنبه با رئیس جمهور غنی تلفنی صحبت کردم، بالایش فشار آوردم تا اطمینان حاصل کنم که او به برنامه انتقال قدرت به یک حکومت جدید به رهبری طالبان موافقت کند که در تلاش عملی کردن آن بودیم، آن حکومتی که همه شمول می بود و تمامی جهت‌های افغانستان در آن شامل باشد. او در تلفن به من گفت که آماده است، اما اگر طالبان این کار را نکند تا پای مرگ در مقابلشان جنگ خواهد کرد، اما تا فردایش او از افغانستان بیرون شد. من هفته ها و ماه ها با رئیس جمهور غنی کار کرده بودم.
اما آقای غنی که از افغانستان فرار کرد، چندی بعد در یک پیام ویدیویی درباره دلیل بیرون شدنش از افغانستان گفت که به خاطر جلوگیری از جاریشتن جوی خون در کابل ارض را ترک کرد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به سقوط افغانستان میگوید هیچ اداره استخباراتی پیش بینی نکرده بود که این همه در جریان 11 روز اتفاق خواهد افتاد. با وجود سقوط حکومت افغانستان، آقای بلینکن از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور دفاع کرده و گفته که در آنجا به اهدافشان دست یافتند. وزیر خارجه آمریکا میافزاید آنان در حال حاضر نه تنها در حال بررسی خروج نیروهایشان از افغانستان، بلکه در حال ارزیابی حضور 20 سالشان در این کشور هستند. به گفته آقای بلینکن، آمریکا بعد طولانی ترین جنگ بیرون مرزیش پایان داده و رئیس جمهور بایدن این اطمینان را هم حاصل کرده که دیگر هیچ نسلی آنان مجبور به بازگشت به افغانستان برای جنگ نخواهد شد، چیزی که او آن را به اصول کشورش می‌داند. پیش از این شماری از مقام‌های دیگری آمریکایی نیز از دست یافتنشان به اهدافشان در افغانستان سخن گفتند، اما برخی سناتوران و مقام‌های پیشینین کشور این ادعا را رد کرده و خروج جمعی تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانستند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود که خواست آنان انتقال قدرت به گونه بود که هیچ نهادی از هم نپاشد و در کناریان راه برای ایجاد یک حکومتی همه شمول باز شود. اما آقای خلیزاد گفته که خروج ناگهانی آقای غنی این برنامه را خراب کرده است. اما آقای غنی تا به حال در واکنش به این انتقادات و شریک ساختن برنامه انتقال قدرت چیزی نگفته است.
شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر از تصمیم کشورش برای بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. اما سوال ایجاست که اکنون آمریکا چی میتواند که افغانستان را از چالش هایی که با آن روبروست بیرون کند؟ امین پرسش را در آغاز یک مصاحبه از امید عزیزی، استاد پانتون و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
من فکر میکنم مهمترین کاری که ایالات متحده آمریکا برای حل کردن مشکل به صورت نسبی در افغانستان میتونه انجام بده ای است که بازی های دوگانه ای را که اونها اکثرا در پیش گرفتن و اینها کنار بگذارن. در زمانی که حکومت جمهوری در افغانستان حاکم و ساکن بود، امریکایی ها بیشتر رفتن به سمت طالب ها و اونها امتیاز دادن، یک توافقنامه را در عدم حضور دولت با طالب ها امضا کردن و حتی در هیچ کدام از موارد و مسائل نظر دولت افغانستان را نگرفتن. امروز هم باز دوباره با وجود از این که افغانستان را تقدیم طالب ها کردن، باز دارن با جبهه مقاومت کار میکنن و زمینه هایی برای به عبارتی از این که یک جبهه تحت عنوان جبهه مقاومت شکل بگیره و دفتر رسمی برشان در ایالات متحده آمریکا باشه، اونا دارن فعالیت میکنن و کار میکنن. من فکر میکنم کنار گذاشتن بازی های دوگانه و حرکت در یک جهت مشخص میتونه که تا حدی مشکل حل بکنه.
تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته و پول های افغانستان، سرمایه افغانستان از طرف بانک جهانی هم منجمد شده، ای افغانستان با یک بحران اقتصادی روبرو ساخته، پس چی فکر میکنین که امی بازی ملامتی که زوم اندازنی چقدر میتونه که بالای زندگی مردم در افغانستان تاثیر بگذاره؟ زندگی مردم که همین اکنون هم با دشواری های زیاد روبرو هستن.
ببینین، همونطوری که شما اشاره کردین، بزرگترین فشار و بزرگترین چالشی که ایجاد میشه در بخش قشر عام مردم افغانستان هست و متاسفانه جامعه جهانی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا این قشر همیشه نادیده گرفته. ببینین که در بحث حتی عملیات تخلیه، حتی عملیات تخلیه که از افغانستان داشتن هم مردم عام متضرر شدن و تصمیم گیری را بیشتر سیاسیونی انجام میدن که اونها بر مبنای منافع فردی اقدام و عمل میکنن، اما متضررش مردم عام میشن. در تصامیمی که ایالات متحده آمریکا گرفته، همپیمانانشان گرفته و حتی دولت سابق افغانستان گرفته و امروز هم ممکن حکومت جدید تصامیمی را که میگیرند، توجه اساسی به سمت مردم عام افغانستان صورت نمیگیرد. فقط تلاش و تمرکز بر روی چهره های خاص هست که اونها تحت عنوان به نوعی بزرگان اقوام شناخته میشن و برای که اونها در قدرت باشن یا اونها در معادلات سیاسی همچنان حضور داشته باشن، جامعه جهانی، حتی طرفهای داخلی افغانستان و کشورهای منطقه حاضر هستند هر نوع تلفاتی را از مردم عام بپذیرند تا اینکه همون چهره های خاص در قدرت باشند. من فکر میکنم توجه کردن به سمت خاص مردم افغانستان در معنای واقعی و کنار گذاشتن هواداری و به نوعی تحمیل کردن یک تعداد اشخاص خاص در مردم افغانستان میتونه که یک راه حل مناسبتر و بهتری باشه، به خاطر اینکه بیشترین چالش خود مردم عام افغانستان دارن متحمل میشن.
طالبان که فعلا در افغانستان در قدرت هستن و اینا بار بار از جامعه جهانی میخواین که به رسمیت شناخته شون، چی باید بکنن که از این دشواری که فعلا با آن روبرو هستن از این بیرون شون؟
من فکر میکنم زمانی که شرایط داشت به این سمت میرفت که بحث جنگ در افغانستان معادلش عوض شود، ایالات متحده آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفته بود و معاهده را با طالبان امضا کردند، در اون معاهده باید پیشبینی های لازم برای وضعیت فعلی صورت می گرفت. آمریکایی ها خب بر طبق اسناد و مدارک و شواهد و صحبت های مختلفی که در صورت می گیره است که اونها می دانستن چه اتفاقی می افتد. صحبت های مختلفی که در کنگره آمریکا، در مجلس سنای آمریکا صورت گرفت، بعد حتی وزیرای خارجه قبلی ایالات متحده آمریکا صحبت می کردن این که در نبود از اونها نظام در افغانستان سقوط می کنه، باید آمادگی را برای امروز می داشتن که چه اتفاقی قرار است در افغانستان بیفته و تضمین های لازم را باید اینها اخذ می کردن. امروز اگر حکومتی در افغانستان توسط طالب ها روی کار آمده است، فقط به رسمیت نشناختن از اونها باعث جنجال های بیشتر بر مردم است. برای از اینکه فشار بر مردم عام افغانستان کاهش پیدا بکنه، به وسیله مکانیزم هایی میتونه هم تعهداتی را از طالب ها برای تامین حقوق بشر و رسیدگی سریع به مردم افغانستان از طریق مکانیزم های بین المللی اخذ بکنه و هم اینکه به نوعی یک نظام و سیستم را به رسمیت بشناسه.
حمید عزیزی استاد پانتون و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید هنوز هم مشکلات بازرگانان در قسمت اخذ پول از بانک ها حل نشده است. یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه بازرگانان کشور نمی توانند پول بیشتر از بانک ها به دست بیاورند، میزان واردات در کشور کاهش یافته است. آقای مومن میگوید تاجران می توانند هفته 20,000 افغانی و یا هم $200 پول از بانک ها به دست بیاورند و همین خاطر آنان نمی توانند پول اموال وارداتیشان را در بیرون از کشور پرداخت کنند و اموال را وارد افغانستان کنند. این در حال است که یک هفته پیش مسئولان بانک مرکزی افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند آنان برای تاجران سهولت‌های را فراهم کردند و پول مواد ارتزاقی و برخی مواد مورد نیاز دیگر که از بیرون وارد می‌شود، بانک مرکزی پول آن را به شرکتی که از آن مواد خریداری شده حواله می‌کند. شماری از صاحبان دفاتر رهنمای معاملات در کابل از کاهش قیمت مسکن و املاک پس از حاکمیت طالبان در کشور سخن می‌زنند. تمیم یوسف مسئول رهنمای آنلاین به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان در کابل قیمت کرایه، خرید و فروش خانه بیشتر از 60% کاهش یافته است. آقای یوسف میگوید در زمان حکومت پیشین یک خانه مناسب در منطقه وزیر اکبرخان ماهانه به گونه میانگین $3,000 به کرایه داده میشد، اما حالا همان خانه به کمتر از $1,000 ماهانه کرایه داده شده است. آقای یوسف میگوید خرید و فروش خانه هم تا 60% کاهش یافته است. محمد همایون صاحب دفتر رهنمای معاملات در مکرویان کابل نیز میگوید بسیاری مردم خانه هایشان را برای فروش ثبت میکنند، اما وقت با شمار اندک آنان یوری می کند تا خانه هایشان به فروش برسد، آن هم به بهای بسیار پایین. به گفته وی نه تنها قیمت خانه کاهش یافته بلکه قیمت زمین هم حدود 60% کاهش یافته است. گفتنی است تا کنون هیچ سروی رسمی در این باره صورت نگرفته است و این تنها دیدگاه کسانی است که با خرید فروش و کرایه زمین و خانه روزانه سر کار دارند. این هم نرخ شماری اثار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 90 پول، 1 یورو 130 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر گزارش داریم از وضعیت بیجا شده های ولایت پنجشیر. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا امروز در نشست در اسکاتلند با اشتراک کنندگان میگوید که مقابله با تغییرات اقلیمی را جدی بگیرند. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربن دای اکساید از موضوعهای مهم نشست سازمان ملل متحد در شهر گلاسکو است. پیش از این سران گروه 20 هم در مورد تغییرات اقلیمی در ایتالیا بحث کردند. جزئیات در این گزارش.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد هشدار خواهد داد که زمان برای کاهش گرمایش جهانی رو به اتمام است. جانسن میزبان نشست موسوم به COP26 در شهر گلاسگو در سکاتلند است. کارشناسان میگویند که فعالیت‌های انسانی باعث شده که درجه حرارت زمین افزایش یابد. انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربن دای اکساید از عوامل عمده گرمایش جهانی خوانده می‌شود. یکی از هدف‌های تعیین شده این است که میزان درجه حرارت زمین به 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر از دوره پیش از صنعتی شدن حفظ شود. حال جانسن امروز از اشتراک کنندگان خواهد خواست که برای برآورده کردن این هدف گام‌های عملی بردارند. دفتر جانسن پیشاپیش بخش از سخنرانی او را منتشر کرده. او گفته که زمان از دست می‌رود و باید همین حالا اقدام شود. با افتتاح اجلاس در 31 اکتبر، پاتریشا اسپینوزا رئیس دفتر آب و هوایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که رهبران حکومت ها با دو انتخاب روبروستند. کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای و کمک به جوامع و کشورها برای زنده ماندن از گرمایش جهانی، یا پذیرفتن این که بشریت با آینده تاریک در زمین روبرو خواهد بود. آلوک شرما، وزیر حکومت بریتانیا که ریاست گفتگوها در مورد اقلیم را بر عهده دارد، گفته که اجلاس اقلیمی حاضر آخرین و بهترین امید برای حفظ درجه حرارت زمین به 1.5 درجه سانتیگراد است. دانشمندان میگویند که حفظ گرمایش زمین زیر 1.5 درجه سانتیگراد از بدترین تأثیرات تغییرات اقلیمی جلوگیری میکند. آنان میگویند که تأثیرات گرمایش زمین میتواند در برگیرنده خشکسالی شدید و پی در پی، موج گرما، طوفان و بلند رفتن سطح آب بحر باشد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و بحث 25 دقیقه در نیمه دوم نشر می شود. موضوع بحث امروز ما وزارت امر بالمعروف، حقوق، روش ها و چالش ها است که حتما بشنوید. اکنون گزارش داریم در موردی که فرارسیدن سرما و وضعیت ناگوار خانواده های بیجا شده از جنگ در ولایت پنجشیر ای بیجا شده ها را نگران ساخته. خانواده های نیازمند خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسعوده 22 ساله عضو یک خانواده 9 نفری است که قبل از جنگ بین طالبان و نیروهای مقاومت در پنجشیر بیش از 2 ماه پیش در روستای تاواخ پنجشیر زندگی میکرد. او یکی از ده ها هزار نفری است که حالا در کابل متواری شده و در خانه یکی از خویشاوندانش به سر میبرد. مسعوده به رادیو آزادی گفت که زمستان در راه است و خانواده او مواد خوراکی و مواد سوخت ندارند.
مردم پنجشیر در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار دارند. مثلا کسایی که دکاندار بودند دکان خود را اعلان کردند، کسایی که دهقان بودند مو دهقانی خود را اعلان کردند و کسایی که خانه‌دار بودند خانه داشتند در پنجشیر او را اعلان کردند و به ولایت کابل آمدند. دار و ندار هر آنچه که داشتند او را در پنجشیر اعلان کردند. ما در حالتی هستیم که نه جایی برای بود و باش است و نه اقتصادی است که ما یک مسکن بسازیم یا یک جایی را پیدا کنیم، خانه مثلا که ما در اونجا زندگی کنیم. فعلا زمستان نزدیک است، هوا بسیار سرد است. اکثریت مردم به خاطر نبود جای مناسب، نبود غذای مناسب در سر امیز آمدن زمستان و خنک.
بسیاری از خانواده هایی که از پنجشیر به کابل و یا به ولایت های دیگر بیجا شدند، جنگ و خشونت ها را عامل آوارگیشان می دانند. پنجشیر آخرین ولایتی بود که نیروهای طالبان بیش از 2 ماه قبل برای تصرفیان این دره کوهستانی را به محاصره درآورده بودند. جبهه مقاومت ملی اعلام استادگی کرد و کمتر از 10 روز میان نیروهای طالبان و این جبهه در 5 ولسوالی این ولایت جنگ جریان داشت و سرانجام گروه طالبان بر بخش اعظم و تمام ساحات مرکزیان تسلط حاصل کردند. رویا باشنده روستای حصارک ولسوالی خیلی پنجشیر از شمار آوارگان بوده و او هم نگران است.
در جنگ طالبان ما مهاجر شدیم، از ولایت پنجشیر آمدیم به کابل. خانه یکی از اقاربای ما زندگی میکنیم، پول نداریم که ما یک جای خانه کرا بگیریم یا بله او بله برقش را بدیم. دیگه این زمستان هم نزدیک شد، مواد سوخت نداریم که بگیریم. 5 طفل دارم، بسیار در وضعیت بد قرار داریم.
خانواده های بیجا شده خواهان رسیدگی به مشکلاتشانند. جمیله مادر 5 کودک از باشندگان روستای ملکان ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر است. او سختی های زندگی را این گونه بیان می کند.
طالبا قریه ما را گرفت، مردای ما را لط و کوب کرد. از کوها بر آمدیم زیر یک جور کالا و یک چبله. دیگه هیچ چیز به خود نداریم. در یک خانه از فامیلای ما زندگی میکنیم. در یک خانه 2 فامیل است، در یک خانه 3 فامیل است. وضعیت ما خراب است. زمستان پیش روی داریم. نه چوب سوخت داریم، نه خوردنی داریم. مشکلات ما به حد به اندازه زیاد است. مردا فراری شدن، رفتن هر طرف. دیگه هیچ چیز بر ما نمانده.
مولوی محمد عزیز محمدی رئیس اداره امور مهاجرین ولایت پنجشیر است. او در مورد ارقام بیجا شدگان و هم کمک رسانی به آنان به رادیو آزادی چنین گفت.
در تحولات اخیر و جنگ‌های اخیر در حدودی تا 25,000 مردم به ولایت‌های مختلف مخصوصاً به کابل مهاجر شدند و پناه بردند. از طرف امارات اسلامی کمک‌های به مهاجرین شده بود، در داخل پنجشیر 500 خانواده از طرف وزارت مهاجرین کمک شده بود و دیگر کمک‌های دیگری هم از مؤسسات دیگری آمده بود. در حدودی 500 خانواده دیگر از مؤسسات دیگری ما کمک دریافت کردیم و مردم مستحق و مستحق‌تر آسیب دیده در ولایت پنجشیر توزیع شده است.
محمدی میگوید که مواد خوراکی مثل آرد، برنج و روغن و همچنان مواد غیر خوراکی مثل کمپل برای 1,000 خانواده بیجا شده توزیع شده است. مسئولان اداره مهاجرین پنجشیر همچنان میگویند که اگر بیجا شدگان بخواهند که به خانه هایشان برگردند، کمکشان خواهند کرد. اما بسیاری از خانواده های بیجا شده فعلا یک چیز میخواهند، اینکه در زمستان پیشرو خودشان و کودکانشان از شدت سرما و گرسنگی تا حدی در امان بمانند. سازمان ملل متحد هشدار داده که ممکن است فقر و گرسنگی در افغانستان بیشتر شود. نهادهای جهانی میکوشند به مردم کمک کنند، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اتحادیه اروپا گفته که بیش از $1 میلیارد به مردم عادی کمک خواهد کرد. حالا بسیاری از مردم به ویژه بیجا شدگان منتظر دریافت کمکند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید؟ چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
شما هم میتونین در رنگ های زندگی از رادیو آزادی سهم بگیرین، قصه هایتان را با ما شریک بسازین. امروز 45 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایت افغانستان اجازه رفتن به مکاتب و پندونها را از سوی حکومت طالبان دریافت نکردند. برخی از دختران دانش آموز با فرستادن پیام بر رادیو آزادی میگویند:
پیام ها و نظریات شما.
به نام خدا، فاطمه هستم. چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم. هنوز هم با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. اینکه مکاتب در ولایت‌های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه.
فریده هستم، محصل سال سوم اقتصاد 15 اقتصادی پانتونی بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، نفیسه هستم، معلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بدم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. و حال که ما خبر شدیم که در دیگر ولایت ها شاگردان را اجازه دادن که به مکتب بروند، ما و ما هم میخواهیم که در بدخشان ما را اجازه بدهند که مکتب برویم درس بخوانیم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
پیام شما، نظر شماست.
پیام هایی بود که بر رادیو آزادی ارسال شده. شما هم اگر نظر دارید و یا پیام میتونید که به شماره های 00420221124138 و 00420221124115 تماس بگیرید. شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و من رو نشر میکنیم. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و نیمه برنامه. سلطان محمد سرور با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.